أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین مسئله از مسائل 17 گانه ای که مربوط به احکام محرس مرحوم محقق ذکر فرمودن مشتمل بر چند فرع است که قسمت مهم اینها درباره شرط هایی است که بعضی مخالف شرع است، بعضی مخالف نیست. فرمودن از سابعه اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع مثل لا یتزوج علیها او لا یتسرا بطل الشرط و صح العقد والمهر. این فرع اول. و کذا لو شرط تسلیم المهر فی اجلن فإن لم يسلمه كان العقد باطلا. این شرط فرمودن مشروع نیست، لازم العقد والمهر و بطل الشرط. سوم و کذا لو شرط الا یفتزها لازم الشرط ولو اذنت بعد ذلک جازم، عملا به اصلاق روایه. و قیل یختص لزوم هذا الشرط بالنکاح المنقطع و هو تحکم. قبل از این فرع اخیر راجع به اون فروع مقداری بحث شد. اصل بحث این است که شرط اگر مخالف شرع باشد عقلا و نقلا نافذ نیست، اما عقلا نافذ نیست برای که شرطی که مخالف شرع است چگونه شارع او را امضا بکند؟ از امضا کردنش به این است که این مخالف شرع نباشد. و نقلا هم چند روایت بود که فرمود اگر شرطی خلاف کتاب و سنت بود نافذ نیست. گاهی شرط مخالف شرع مخالف مقتضای عقد است. این شرط عقلن باطل است، یعنی دلیل عقلی و مجانب است. حالا ممکنه دلیل عقلی هم بعید کنه. چرا؟ برای اینکه عقد واحد اگر مشروع یا شرطی بود که این شرط با محتوای اصلی عقد مخالف بود جده عابد متوجه نمیشه. عاقد که دارد انشاء میکند یک نقل و انتقال دارد انشاء میکند. اگر در متن این عقد شرطی باشد که مخالف مقتضای عقد باشد جدی او متوشی نمیشه، نه اینکه او عقد هست و باطل است. عقد نیست. چگونه دو کاری که مخالف همان هر دو رو او انجام میکنه و هر دو رو میطلبد. یه وقت مطلب دیگر اینه که شرطی که مخالف شرع است یعنی در محدوده حکم شارع دخالت کنه، اما اگر در محدوده فعل مکلف دخالت کنه که خلاف شرع نیست. گاه انسان یک مستحبی را نذر می کند یا سوگند یاد می کند، این میشه واجب. این در حکم شرع دخالت نکرد، در فعل خود دخالت کرد. این که نذر نمی کند یا سوگند یاد نمی کند که حکم شرعی عوض بشود، این که نذر نافله رو لیل کرد معناش این نیست که این قصد دارد که نافله لیل رو واجب کند. نه، نافله لیل همچنان مستحب هم است. اگر چون قصد وحش لازم نیست، اگر کسی نذر نماز شب کرد و فتوای او یا فتوای مرجع او این بود که قصد وجه لازم است، که حتی ما قصد احتواب بکنه. چرا؟ چون این نظر کرده است که نماز شب به جا بیاورد. یک، نماز شب در شریعت حکم شرعیش استحباب است. دو، این برای امتثال باید نماز شب را به قصد استحباب بیارد. سه، اونی که واجب می شود نماز شب نیست، وفای به نظر است. چهار، و بر این شخص واجب است که نماز شب مستحب را بیاورد. یه بیانات گاهی مرحومای ناین رضوان الله تعالی داشتن که مرتب مورد نقد سیدن استاد امام رضوان الله بود. نه تنها مرحوم ناینانی، بسیار از بزرگان دیگر میگفتن وقتی آدم یک مستحبی را نقض کرد و مستحب میشه واجب و رجحانش اکید است. خیر، یعنی خیر، نماز شب که واجب نمیشه، وفای به نقض واجب میشه. این دو تا عنوانن تو عالم تکلیف. بر این شخص واجب است که نماز شب را به قصد استحباب بیاورد. دلیل وجوب رفته روی وفا، نه روی صلاة اللیل. این اوف به عهدک، اوف به نظرک، یعنی این وفای به نظر واجب است. منتها وجوب وفای به نظر اینه که نماز شب مستحب را به قصد استحباب بیاورد. نماز شب واجب نمیشه. نه هیچ هیچ، اون یکی مربوط به محدوده حکم است، یکی محدوده فعل است. بر این شخص واجب است که نماز شب مستحب را به قصد استحباب بیاورد، اگر چون چه قصد وش لازم نبود، نه خودش نه مرجعش قصد وش لازم ندانست، این کم صلاة اللیل را قصد. بله، این اونجایی که بر اوست وجوب وفاست. وفا بکند به کل شأن. اگر اون امر توسلی است که توسلی، اگر تعبدی است تعبدی، اگر قصد وجه لازم است قصد وجه او رو باید بکند. اینجا دو امر است، دو تکلیف است. اگر چنونچه صلاة اللیل را انجام نداد، عقاب میکنن که چرا به عهدت وفا نکردی، نه چرا نماز شب نخوندی. اون بزرگوار نظر شریفش اونه که مستحبات با نذر و امثال نذر رجحانش اکید میشود، میشه واجب. صلاة اللیل گاهی ذاتن مستحب است ولی به نذر واجب میشود. خیر، به نذر واجب نمیشود. اونی که واجب میشود وفای به نذر است، صلاة اللیل. محور احکام و عناوینش جداست. خب، پس این شخص اگر در مدار حکم شرعی دخالت کرد، بله میشه خلاف شرع، اما اگر در محور فعل خود دخالت کرد، خلاف شرع نیست. در مسئله خیارات که این روزها مثالش گذشت، شاهد این است. در مسئله ای که فعلا تو روایات ما محل بحث است، شاهد این است. این در متن عقد شرط می کند که همسر دیگر نگیرد، نه شرط می کند که بر او جایز نباشد. این که در محدوده کار خدا و فعل خدا. نه، همین شاهد است که همین حدیث، همین تحلیل، همین تحلیل شاهد است که روایت را باید اینجور معنا کرد. ببینید، همین تحلیل شاهد است که روایت را باید اینجور معنا کرد، به قرینه شواهد فراوان. در شواهد فراوان در اسقاط خیارات همه فقها ها فتوا دادن نصب امضا میکند. اونجا یعنی چی؟ این که میگوید من عقد میکنم به شرطی که خیار مجلس نداشته باشم، یعنی به شرطی که شارع مقدس خیار مجلس نیاورد، معاذ الله، البیان بالخیار نباشد. یا نه، البیان بالخیار هست، منتها خیار حق مسلم طرفین است، شرط میکنن که اعمال نکنن. چرا در اونجا احدی مخالفت نکرد؟ نه، اونجا ببینید گوش یعنی گوش، شما بدیهیات رو به زحمت منتظر میشی، پدر آمرزیده بدیهیات رو به زحمت منتظر میشی. حالا ما احترام کردیم، گوش یعنی گوش. اگر چنون چه شارع مقدس گفت البیانه بالخیار ما لم یفترق، سایر خیارات هم همینطوره. حالا این از نقد که تو متن ما قبل نوشتن که به شرط اسقاط خیارات ولو خیار قبل یا قبل در قبل، چرا این جایزه؟ مگر این شرط آمده جلوی البیانه بالخیار رو گرفته؟ این شرط آمده گفته البیانه بالخیار میگوید طرفین خیار دارن، یا قبول یا نکول. قبول و نکول به دست ماست، ما الان قبول داریم. همین اینجا هم که میگوید به شرط، اگر کسی به صراحت بگوید به این که یقینا شارع مقدس تعدد زوجات را، ازدواج را تجویز کرده، ما قبول داریم، اما جائز دانسته بر ما، واجب که ندانسته، قبول و نکولش به دست ماست، ما شرط میکنیم که این کار را نکنیم. حالا اگه شرط کردن این کار را بکنن، عیب دارد؟ یقینا عیب ندارد. به شرط تعدد ازدواج زوجات یقینا عیب ندارد. اگر مدار شرط فعل مکلف باشد قبولن و نکولن، این عیب ندارد. اما اگر تعدی بکند مدار شرط محدوده حکم شرع باشد، این یقینا جایز نیست. یعنی کسی عهده فتوا نمیداد که این شرط بکنند در محدوده حکم شرعی که شارع این حکم نیارد. این که شرعاً جایز است معاذ الله جایز نباشد. یه هم چیزی کسی شرط نمی کند یه مسلمانی. پس بنابراین این شرطی که گفتن مخالف شرع است، ناظر به آن است که به محدوده حکم شرع اگر بخورد، بله به اونجا دارن ناظر بکنن که من این اختیار رو شرعاً نداشته باشم، بله این میشه خلاف شرع. اما اگر نه شرط بکنند به این که من این کار رو میخوام بکنم یا این کار رو نکنم، این عیب ندارد، نظیر اسقاط خیارات. شرط دیگر این است که درباره دیگری میبینید چرا اون دیگری گفتن این خلاف شرع است. گفتن به این که شرط بکنن که اگر مهریه را تا فلون وقت نداد نکاح باطل باشد. خب این یه حکم شرعی شما جعل کردید، نکاح یا به وسیله طلاق یا به وسیله فسخ یا به وسیله انفساق حقیقی یا به وسیله انفساق حکمی به عهد امور اربعه از بین میره. شما شرط بکنی که اگر من مهریه رو ندادم عقد از بین برود، یعنی چی؟ یعنی دارید بدعت میذارید دیگه. لذا این رو گفتن جایز نیست. این در فضای حکم شرع دخالت کرده. این عقد نکاح بخواهد از بین برود، یا به طلاق است یا به فسخ است یا به انفساق حقیقی است و به موت و عهد زوجین یا اونچه که به منزله انفساق است و اون ارتداد معاذ الله، غیر از این امور عقد نکاح منفسخ نمی شود. شما فکر کنید اگه ما مهریه رو دیر دادیم این عقد فسخ بشود، این دخالت در فضای شرع دیگه، این خب یقینا خلاف شرع است. اما اونجا اینطور نیست، این محدوده فعل آدمه. خب پس عقلند و نقلند شرط مخالف شرع این نافذ نیست. عقلند شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد نافذ نیست، نقلند هم البته تأیید بکنند. این قسم اخیر که شرط کرده که اگر مهر را تا فلون وقت ندهد نکاح باطل می شود، این بطل شرط و العقد، اصل کل عقد باطل است. همچه عقدی ما نداریم که شخص مکلف بتواند در فضای حکم شریعت دخالت کند، که این دار نیست. در بعضی از قسمت ها فرمودن که این شرط باطل است ولی عقد و مهر صحیح است. در بعضی از موارد شرط به فضای مهر تعلق میگیرد، اگر این شرط فاسد شد اون مهر هم فاسد میشود ولی همچنان عقد صحیح است. چرا؟ برای که وزان مهر در نکاح وزان ثمن در بی نیست. اگر یه شرطی به فضای ثمن راه پیدا کرد اولا و این شرط فاسد بود، ثانیاً سمن را فاسد می کند سالسن، سمن در بی رکن است رابعن، این بی باطل است خامسن. اما اگر یه شرطی فاسد بود به فضای مهر راه پیدا کرد، مهر را فاسد می کند بدون اینکه عقد را فاسد بکند، برای اینکه مهر نه جزء عقد نکاح هست و نه شرط عقد نکاح، یه چیزی بیگانه است. به دلیلی که اگر عقد بکنن بلا مهرن اصلا هیچ، یا شیء بین الغی را مهر قرار بده مثل خمر و خنزیر، بر این مهر، این مهر مسمى باطل است، تبدیل میشه به مهر المثل، عند المثال. مهر در باب نکاح به منزله سمندر بی نیست. اونجا اگر شرط فاسد بود به حریم سمن راه پیدا کرد، سمن را آلوده میکند و سمن رکن است در بی. اما اینجا میگن بطل شرط، و اگر به سمن به مهر سرایت کرد بطل شرط و المهر، اما عقد همچنان باقی است. خب این سخنان برابر قواعد اولیه است. نصوص خاصه در مسئله دو طایفه است، یک طایفه همین رو تضییع میکند، یک طایفه مخالف است. درباره این نصوص دو نظر هست. مرحوم شهید در مسالک میگوید این روایتن، این دو طایفه هر دو را به ضعف رمی کرده است، به ضعف سند، چون در هر دو محمد ابن قیس هست. ولی صاحب جواهر این روایتی که مربوط به باب کنونی ماست از او به صحیحه یاد میکند. سرش آن است که محمد ابن قیس تقریبا بیش از 350 جا در روایات نام او هست، یعنی بیش از 350 روایت محمد ابن قیس در اینجا حضور دارد. محمد ابن قیس هم 5-6 نفرند، در بعضی از موارد مشترکند، در بعضی از موارد مشخصی که کدوم با اون ضعیف است یا اون قوی. در اینجا روایتی که میگوید این شرط میتواند درست باشد یا اون شرط نمیتواند درست باشد که صاحب جواهرم بهش استدلال کرده، صحیح است، معتبر است. اون محمد ابن قیس صحیح است، نه محمد ابن قیس ضعیف. برای یک فقیه کار آسانی نیست که در بین این 350 و مثلا 9 روایت که در اینها محمد ابن قیس هستند، کدام یکی از اینها محمد ابن قیس صحیح است و کدام یکی از اینها محمد ابن قیس ضعیف. غرض این است که اگر مرحوم شهید در مسالک هر دو روایت را به ضعف رمی می کند، برای که محمد ابن قیس در هر دو جا هست و این بزرگوار خیال بکند که محمد ابن قیس در هر دو روایت هم محمد ابن قیس ضعیفه. اما اینی که صاحب جواهر این روایت محل بحث را از او به صحیحه یاد میکند، برای اینکه این محمد ابن قیسی که در این بخش از روایت قرار دارد محمد ابن قیس صحیح است. حالا یه بار این روایات رو ملاحظه فرمایید، یه بار هم این فروع سگانه رو در نظر داشته باشید تا به روایات برسیم. فرع اول در این مسئله هفتم این بود که اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع، مثل الا یتزوج علیها، که با تفسیر بشه یعنی این شرعا حق نداشته باشد، بله این خلاف شرع است. اما اگر شرط بکند که من این کار را نکنم، این خلاف شرع نیست. مثل اسقاط خیار، اونجا خب خدا به غرق رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری رو باز کرده دیگر. فرمود این که میگه من خیار نداشته باشم، یعنی شرعا من خیار نداشته باشم، بله این خلاف شرعه. اما شرعا خیار دارم، ولی چون مختارم، میتوانم قبول، میتوانم نکول، من نمی کنم این کار رو، این میگن درسته. این به صراحت و بحث خیارات مکاسب مرحوم شیخ و امثال شیخ تبیین کردن که اسقاط خیار یعنی چی؟ اسقاط خیار یعنی من خیار نداشته باشم، این خلاف شرعه. من خیار دارم ولی اعمال نمی کنم، این خلاف شرع نیست. اونجا که میگوید البیانه بالخیار مالم یفترقا، شاره که به ید اهل حکم، این الحکم الا لله، بیان کرده که تو خیار داری، اما چطور بگم به شرطی به خیار نداشته باشم؟ اما چون خیار حقیست به دست زیر خیار، طرفین به دست او هستن، این شرط بکند که این اعمال نکند، برای که واجب نیست اعمال بکند که. مثل الله یتزوج علیها او لا یتسرا، یعنی کج نگیرد. اینجا بطل شرط، برای اینکه دخالت کرده در حریم حکم شرعی، یعنی من شرعا این حکم حق نداشته باشم، و سهل اغدو و المهر. این با اینکه این گونه از شروط یا به سود زوج است یا به زیان زوج که در مهر راه پیدا کرده است، یعنی شرطی که هیچ ارتباطی به طرفه نداشته باشد که وارد نمی کنن که. ولی معذالک مهر باطل نیست، با در اینجا مهر صحیح است، برای که مهر رکش نیست، مهر فاسد نمی کنن. و کذا لو شرط تسلیم المهر فی اجلین، اگر شرط بکند که این مهر تا فلون مدت باد بده، اگر نداد فعل لم یسلمه کان العقد باطلا. اگر شرط کردن که اگر تا فلون وقت این مهریه رو نداد عقد باطل است، خب عقد با همین امور چهارگانه باطل است. عقد نکاح که عقد لازم است و لزومش هم سبقه حکمی دارد نه حقی، لذا شرط خیار نمیشه درش کرد که ما هر وقت خواستیم به هم بزنیم، برخلاف بی، بی لزومش حکمی حقی است. و این در موقع شرط خیار و امثال خیار این چنین دیگه، و میتوانن به هم بزنن نزنن دست خودشونه دیگه، برخلاف لزوم نکاح که حکمی است نمیتونه شرط خیار داشته باشن و ماننده. خب فعل لم یسلمه کان العقد باطلا، این خلاف شرع است، چون عقد به وسیله تقدیم و تأخیر مهر باطل نمی شود، به عهد امور عربه باطل می شود. چرا؟ خب الان شما می بینید ما الان در فضای جامعه همینطوره، فعل خارجی هم همینطوره. الان بعضی از امور است که مستحب است، بعض از امور که مکروهه. چه مستحب چه مکروه طرفینش در اختیار مکلف است، منتها حالا یکی رجحان دارد یکی مرجوح است. اگر نظر کرده که اون مستحب را انجام بده میشه واجب دیگه، این واجب میشه، یعنی در فضای حکم شریعت این واجب است، یا در محدوده فعل این ملزم است که این کار انجام بده. برخی از کارها مرجوح است، مکروه است، این نذر می کند یا سوگند یاد بکند که فلون کار را نکند، هر اکل در حال مشی مثلا، این بر او حرام می شود که این کار را انجام بده. اینکه این کار مکروه بر او حرام است یعنی در فضای شرع دخالت کرده، معاذ الله، این که نیست. یک مکروهی با نذر یا یمین میشه حرام، یک مستحبی با نذر یا یمین میشه واجب، یعنی محدوده فعل وجوب و حرمت پیدا میکند نه محدوده حکم شریعت. لذا اگر خواست این شخص به نذرش وفا کند و قصد وجه لازم بود، باید نماز شب را به قصد استحباب بیاورد. چرا؟ چون اونی که واجب است وفای به نظر است، اوف به نظرک، نه سل صلات اللیل. سل صلات اللیل همچنان به استحبابش باقی است. این محدوده ها رو که فرق بگذاریم معلوم میشه کدوم نظر مشروع است کدوم نظر مشروع نیست، کدوم سوگند مشروع است کدوم سوگند مشروع نیست. نه قصد می کنم که معاذ الله تشریع کنم، بله این بسیار خوب. وقت این نذر صحیح است، چرا؟ چون این نذر کرده نماز شبی که بر او مستحب است مستحبن بیاورد، اون چی که بر او واجب است وفای به نذر است، نه صلاة اللیل. لذا در قیامت میگن چرا نماز، چرا به نظرت عمل نکردی؟ منتها عمل به نظر به اینه که صلاة اللیل داشته باشد. این خلط مرحوم آین آینی رضوان الله علیه و امثال آین آینی مرتب مورد نقد سیدن استاد امام بود و حقم باشونه، چون ما دو تا عنوان داریم، یکی نظر یکی صلاة اللیل. نذر وفاش واجب است، صلات اللیل همچنان مستحب. کسی که نذر کرده نماز شب بخواند، نماز شب واجب نمیشه، وفاء به نذر واجب میشه. به طوری که اگر چون چه قصد وجه لازم بود، این شخص باید نماز شب را به قصد استحباب بیاره، چون عنوان وفاء به نذر چیزی است، عنوان صلات اللیل چیز دیگه است. در این بخشی که فرمود اگر تسلیم مهر که شرط شده که اگر در تفرون وقت تسلیم نکرد کان العقد و باطلا، اینجا لزم العقد و مهر هر دو صحیح است، اما بطل از شرط، این شرط باطل است، برای اینکه خلاف شرع است. نکاح با عهد امور اربعه باطل می شود، هرگز نکاح با این گونه از امور باطل شدنی نیست. شرط اخیر که بعداً باید بحث بشه این است که وکذا لو شرط ان لا یفتزها، این شرط لازم است، چون افتزاز که بر او واجب نیست، ازاله بکارد بر او که واجب نیست، حق او میتواند بکند میتواند نکند. این شرط چون یک مطلب جدیدی است، این را علاحده بازده کرد. اما نصوص دو طایفه، این دو طایفه روایاتی که مرحوم شهید دارد متر که متعارضن، بعضی از اینها در باب همین ابواب رو باب ده است و بعضی از اینها تو باب 20 است که یکی پس دیگری به اینها حالا اشاره میشه. در روایت های باب 20 جلد وسائل جلد 21 صفحه 275 باب 20 روایت اول که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن عبدالله الکاهلی عن حماد بنت الحسن اخت ابی عبیده حزا نقل کرده است اینه: قالت سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأتن و شرط لها، این معلوم میشه که این متعلق جز متعلقات مهر است. یک، گاهی به نفع زوج است، دو، گاهی به ضرر زوج است، علیه زوج است، این سه. این که دارد به شرط لها، معلوم میشه این شرط به عنوان نفع زوج است که جز متممات مهر است. و شرط لها الا يتزوج عليها و رضیت عن ذلك مهرها، این نه تنها راضی شد، این را هم به عنوان مهر قبول کرد اصلا. قالت فقال ابو عبدالله علیه السلام هازا شرط فاسد، چون شما حکم شرعی را عوض کردی، رو مهری قرار دادی. لا یکون النکاح الا علی درهم او درهمین، شما آمدید در حکم شریعت حکم شرعی رو برداشتید، یه حکم دیگر جا او گذاشتید، این رو مهر قرار دادید. این هم شرط فاسد است، هم مهر فاسد است. خب این مال روایت یک باب 20. و ما ترازی عمال بود مهر، بله ترازی کرده برای حلال، اگه ترازی کرده برای ما مردم چی؟ اون چی که در حوزه رضایت زوجین است قل و کسره میتواند باشد، اما بیان در محدودی حکم شرعی راضی باشن، از در محدودی راه ندارن اونا. رضایت و کراهت اینها در محدودی حکم شریعت اصلا ممزانی است، فعل خودشون جایز یقینا جایز دیگه. روایت دوم باب 20 این است که مرحوم کلینی عن احمد عن علی ابن الحکم عن موسی بن بکر عن زراره عن زریسن کانت تحته بنت حمران فجعل لها ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى ابدا فی حیاتها ولا بعد موتها. در اینجا زوریس این کار رو کرده. کانت تحته بنتو همران، دختر همران همسر زوریس بود و زوریس برای همسر خود این مطلب را به عنوان مهر مثلا قرار داد که تا زنده است همسر دیگر نگیرد. اگر همسر او که بنت همران است مرد، بعد از مرگ او هم همسر دیگر نگیرد. این رو کاری کرده. بعد حالا حضرت پاسخ خیلی حکیمانه میدن که بعد روشن میشه. فجعل این زوریس برای همسر خود این کارها را، یک، الا یتزوج علیها ولا یتسرا، نه زوجه منقطع یا دائم بگیرد و نه کنیز، دو، ابدا فی حیاتها ولا بعد مماتها، این کار مطلق است چه در زمان او چه بعد از مرگ این زن، باز هم او زن دیگر نگیرد یا با کنیز ازدواج تحلیل نشود. بله خب دیگه، این ازدواج که امر شرعی است، بعد از موت او و قبل از موت او علا بزان واحد، این میتونه همسر بگیره یا تسری کنه با کنیز. بله، لا یتزوج فی حیاتها ولا بعد موتها، ولا این ولا یعنی لا یتزوج بعد موتها، بعد از مرگ او هم بخواد وفاداری کند نمیخواد همسر دیگه بگیره این کار. ولا الا ان جعلت له هیه الا تتزوج بعده ابدا، این شرط در قبال اون شرط است. یعنی این شوهر گفت من تعهد میکنم که دیگه همسری نگیرم، چه شما زنده باشید چه مرده، در برابر این زوجه او تعهد میکند که من شوهر نکنم، بعد از مرگ شما هم شوهر نکنم. قبل از مرگ او که جا برای تجدید فراش او نیست. الا ان جعلت هیه الا تتزوج بعده ابدا، لذا در مسئله زوج فرمود حیان و میتن، در مسئله زوجه فرمود میتن، چون زوجه که زن نمیتواند در زمان زنده بودن شوهرش شوهر کند که، لذا در مسئله زوج فرمود چه زوجه زنده باشد چه مرده او تجدید فراش نکند. در مسئله زوجه فرمود بعد از مرگ شوهرش هم تجدید فراش، بعد از مرگ شوهرش تجدید فراش نکند. این کار کرده. الا ان جعلت له هیه الا تتزوج بعده ابدا و جعل علیهما من الهدی والحجه والبدنه و کل مال لهما فی المساکین، اینها را درباره کارهای خیر انجام بدن که الم یف کل واحد منهما لصاحبه، اینا بر خودشون کفاره تهیه کردن که اگر چنونچه هر کدام برخلاف این عهد عمل کردن، اونچه که امکاناتشون هست، سفر حج است یا هدیه است و مانند اون، این را در راه خیر به مساکین بپردازن. این کار کردن. اِلَّمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، این تعهد خام جاهلی. ثم انه اتا ابا عبدالله، این زوریس به خدمت امام صادق سلام الله علیه مشرف شد، گفت من با همسرم یه همچه تعهدی کردم که من اصلا تجدید فراش نکنم چه او زنده باشد چه مرده، او هم تعهد کرد که بعد از مرگ من تجدید فراش نکند و عهد کردیم که اگر برخلاف این نذر یا عهد عمل شد، این بخش وسیع اموال ما در راه به مساکین اعطا بشه. اون وقت ثم انه اتا ابا عبدالله علیه السلام فذکر ذلک له، اون وقت حضرت چنین فرمود فقال ان لابنت همران لحقا، این عیال زریس که دختر حمران است، این یه حقی دارد برای اینکه حمران ابن عیان، زرارت ابن عیان، این خاندان نسبت به ما از اصحاب خاص اینا بودن، شاگردان مخصوص اینا بودن و بودن، این حقی نسبت به ما دارد. ان لبنت حمران لحقا اما ولن یحملنا ذالک علی الله نقول لک الحق. این البته با ما از اصحاب ما هستند، اما این باعث نمیشه که ما حق را نگیم. ما میخوام بگیم این شرط، این تعهد باطل است. و جناب زریس که شما که همسرتون دختر حمران است، این کار را کار شما هم اشتباه است، کار او هم اشتباهه، هر دو خلاف شرعه. فرمود ولن یحملنا ذالک علی الله نقول لک الحق اذهب و تزوج و تسر، برو همسر بگیر. این برو همسر بگیر مثل کلو بر او انعامکم اباحه است، این امر دیگه بر او واجب نیست که بره تجدید بکر کنه. این ناظر به آن است که این تعهد شما مشروع نیست، شما می توانید تجدید فراش کنید، او هم بعد از مرگ شما می تواند تجدید فراش کند. این که فقط برو ازدواج بکن معناش نیست که بر او واجب است، این امر لل اباحه است، لل ترخیص است، مثل کلو بر او انعامکم اذهب و تزوج و تسر فان ذلک لیس بشه. این یه تعهد جاهلی است، این چه حرفی است؟ و لیس شیئون علیک ولا علیها، چون این نذر یا این تعهد یا این شرط خلاف شرع است، تعهد آور نیست، نه شما متعهد چیزی هستید نه همسرتون. هم شما می توانید در زمان حیات او و بعد از مرگ او تجدید فراش کنید، هم او می تواند بعد از مرگ شما ازدواج مجدد کند. حالا حرف دیگه است، یه وفاداری جاهلی است که این وفاداری جاهلی را جز کرم و امثال ذلک کرم میشمرن. یه چیزی که جز خلاف شرع است و جز تعصبات جاهلی است، این را نمیشه به حساب شریعت آورد. تعهدایی که یوفون به عهدهم، اون عهدهای مشروع است که البته شرع مقدس بعضی از اینها را واجب، بعضی از اینها را مستحب بوانند. و لیس شیئون علیکه ولا علیها و لیس ذالک الذی صنعتما بشیئن. این یک آدم جاهلی است، این فضیلت دینی نیست، فضیلت اخلاقی نیست، شرعی نیست. اون وقت فجاء فتسرا و ولد له بعد ذالک اولاد. همین زریس آمد، طبق رهبری وجود مبارک امام صادق آمد، با کنیزی ازدواج کرد، حالا یا ملک یمین یا تحلیل یا هرچه هست، فهم فرزند دایی شد و با برکت زندگی کردن. فبود اینا چی شو انجام میدید؟ این چه تعهد و تعصب جاهلی است؟ خب روایت معارض هم در زیل در باب همین در همین باب 21 روایت 4 به این صورت هست که حالا اصل روایت را اجمالا بخونیم تا شرحش بعد بیاد. در اونجا دارد که ایوب ابن نوح مرحوم کلینی، مرحوم شیخ طوسی، ان ایوب ابن نوح، ان صفوان ابن صفوان ابن یحیی، ان منصور ابن بزرج، ان عبد صالح علیه السلام قال قلت له ان الرجل من موالی که تزوج امرأتن ثم طلقها فبانت منه فاراد ان يراجعها. یکی از اراده بندان شما همسری داشت، این همسر رو طلاق داد، این همسر رو طلاق داد، میخواد دوباره با این همسر زندگی کند، ازدواج کند، رجوع کند. همسر این شرط رو کرده که من به این شرط میام بخوان همسر شما میشم که دیگه شما زن دیگه نگیری یا طلاق ندی. فبانت منه فاراد ان یراجعها، شوهر اراده کرد که دوباره با این زن ازدواج کند. فابت علیه، این زن حاضر نشد با او ازدواج کند، الا ان یجعل لله علیه الا یطلقها ولا یتزوج علیها. گفت شما تعهد بکن، نذر بکن، تعهد بکن، بگو لله علیه که یکی هیچ کدام از این دو کار رو نکنم، نه با داشتن او همسر بگیرم، نه اینکه او رو طلاق بدم، این دو تا کار. فابت علیه الا ان یجعل، یعنی این شوهر بگد لله علیه که هیچ کدام از این دو تا کار رو نکنم، الا یطلقها یک ولا یتزوج علیها دو. فاعطاها ذلک، این شوهرم قبول کرد این تعهد رو سپرد، گفت لله علیه که تو رو طلاق ندم، لله علیه که تجدید فراش نکنه. فاعطاها ذلک ثم بدا له فی التزویج بعد ذلک، بعد علاقه پیدا کرد که تجدید فراش کنه. فکیفه یستم با این عهد چه کند؟ آمده حضور امام صادق سلام الله علیه، حضرت فرمود به اسم ما سنه، یه کار بدی کرد، این چه تعهدی بود سپرد؟ و ما کان یدریه ما یقعه فی قلبه باللیل و النهار، این چه میدونه حوادث بعدی چیه، چه حادثه پیش بیاد، چه بد اخلاقی خوش اخلاقی میتونه این زندگی رو ادامه بده، نمیتونه، در قلب او چه میگذرد، چه تصمیمی گرفته نسبت به آیندهش. قل له، برو به شوهر بگو فلیفل للمرأه بشرطها، چرا این کار کرد؟ حالا که تعهد سپرد این شرط کرد، به این شرط وفا کند. خب این روایت معارض دیگه، حرف شهید در مسالک اینه که این روایت قبلی قیس محمد بن قیس معارض دارد و اون اینه که به این شرط عمل بکند. حالا راه اراز چیه؟ الاز چیه؟ فلیفه للمرأته به شرطه ها، چرا؟ فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال المؤمنون عند شروطه. خب این ترک تزویج و تجدید فراش طبق اون روایت های یاد شده خلاف شرط تلقی شد، طبق این روایت چهار باب بیست موافق شرط تلقی شد. اینه که در جمع بین اینها مرحوم شیخ طوسی در تهذیبن یه جور جمع کرد، فقهای بعدی مثل صاحب جواهر اینها جور دیگه جمع کردن که مخالف با حرفای خاصه است، موافق با عامه است، این تقیتا نازل شده، یا در جهت صدور تصرف میکنن، یا راه دیگری از راه یا سند یا صدور یا دلالت. ایشون در جهت صدور صاحب جواهر دخالت کرده، گفت این عمل بتقیه است. ببینیم به کدام یکی از این انهای سگانه باید این معارض را پاسخ داد. والحمدلله رب العالمین.